تنم ترسم کیان رو با غیر از سبزه خاکم نبینی خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره علا یار جان خطر دارد جدایی علا یار جان خطر دارد جدایی نهالی بی سمر دارد جدایی بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی بیا که ما و تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره دل من زین همه غم ها فسرده دل من زین همه غم ها فسرده توانم را همه عشق تو برده توانم را همه عشق تو برده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده
شکر و سپاس مینت و عزت خدای را پروردگار خلق و خداوند کبریا. سلام میکنم خدمت شما دوستان شنونده، من مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم در خدمت شما خوبان، و چه شبی زیبای خواهد بود وقتی بهترین ها را برای یکدیگر بخواهیم و آرزوی شبی زیبا برای شما. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله الهی دعوت میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن وإنه على ذلك لشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد.
صدق الله العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی. امروز پنجشنبه 1 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 1 ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 23 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس تکرار سرو پنجکنت به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن یک گوهر به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس ما و مخاطبان به سمع شما خوبان رسانده خواهد شد. بعد از آن ادبستان را خواهید شنید. برنامه بعدی نمایش خواهد بود. سپس تکراری همسفران و سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد. برنامه بعدی تکراری جاذبه های ایران زمین است. سپس برنامه سیاسی به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما مثل همیشه حکایت‌های ادبی است. این را هم می‌شنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی.
همگرایی منطقه‌ای در شرق ایران، از توسعه تجارت با افغانستان تا همکاری‌های آبی با تاجیکستان. مجلس تاجیکستان تمدید مدیریت ایران بر نیروگاه سنتود دو را تصویب کرد. و تولید بیش از 30 میلیون تن فولاد خام در ایران رتبه نهم جهانی و مقام نخست ایران در خاورمیانه. با نام یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی با حضور وزرای دولت و سفرای ایران از جمله سفیر تاجیکستان و افغانستان با محوریت همکاری‌های اقتصادی، گردشگری و میراث فرهنگی در مشهد مقدس مرکز استان خراسان رضوی ایران برگزار شد.
خراسان رضوی به عنوان دروازه تعاملات شرق کشور با آسیای میانه، با در اختیار داشتن سه مرز فعال با ترکمنستان و افغانستان و صادرات حدود 2 میلیارد دلار در سال، یکی از قطب‌های اصلی صادرات ایران محسوب می‌شود.
از سال گذشته که این سفرهای اقتصادی رو به کشورهای اطراف داشته، باعث شد که ما در 6 ماهه اول امسال 36% افزایش صادرات داشته باشیم.
به همین منظور و با توجه به ظرفیت‌های بالای خراسان رضوی در حوزه‌های مختلف، دومین همایش دیپلماسی استانی برای معرفی توانمندی‌های استان‌های شمال شرق کشور کار خود را در مشهد و رضا آغاز کرد.
ما از ظرفیت بخش خصوصی دیپلماسی عمومی دارن تلاش می‌کنن، استفاده میکنیم تا صدامون رو بلندتر و استراتژی ها و راهبردهامون رو در منطقه عمیق‌تر بکنید.
در این همایش 2 روزه علاوه بر مسئولان ارشد کشورمان، 11 نفر از سفرای ایران در کشورهای همجوار، استانداران خراسان‌های رضوی شمالی جنوبی و جمعی از نخبگان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف درباره توانمندی‌ها و چالش‌های استان‌های شمال شرق کشور به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.
با توجه به تحریم‌هایی که کشور روسیه شده، تفکیک کردیم کالاهایی که اینها نیاز دارن و بخش زیادیش رو ایران اسلامی میتونه فراهم بکنه و بخش زیادی واقعا استان خراسان رضوی.
در بعضی از حوزه ها کماکان نیازمند کارهای جدی در حوزه زیرساخت هستیم، از جمله در بخش افغانستان.
در 3 نقطه اتصال ریلی داریم، در سرخس که بیشترین حجم مبادرات ریلی ما صورت میگیره، در اینچه برون و یک خط سومی هم در لطف‌آباد داریم که در از ترکمنستان وارد ایران میشه و اونجا متوقف میشه، که اونجا باید حمل و نقل ترکیبی رو به پیش ببریم.
بررسی راهکارهای توسعه تجاری و اقتصادی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری صنایع دستی و بررسی ظرفیت‌های کشورهای همجوار بخشی از اهداف این همایش است.
قرار است در 2 روز برگزاری این همایش 2 نشست تخصصی، یکی با موضوع همکاری‌های اقتصادی استانی و دیگری هم با موضوع همکاری‌های منطقه‌ای برگزار شود. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
ادامه مشروع خبرها. مجلس تاجیکستان تمدید مدیریت ایران بر نیروگاه سنتود دو را تصویب کرد. مجلس عالی تاجیکستان روز پنجشنبه اصلاح قرارداد مدیریت نیروگاه سنگتودا 2 میان تهران و دوشنبه را تصویب کرد و دوره بازپرداخت سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در این پروژه را تا 6 سال و 4 ماه دیگر تمدید کرد، اقدامی که مسیر همکاری های انرژی و اقتصادی میان دو کشور را تقویت میکند. هزینه ساخت نیروگاه سنگتودا 2 افزون بر 256 میلیون دلار بوده که 180 میلیون دلار آن توسط دولت ایران، 36 میلیون دلار توسط شرکت سنگاب و 40 میلیون دلار از سوی دولت تاجیکستان تامین شده است. کارشناسان معتقدند تمدید این توافق ضمن تسهیل همکاری های انرژی و اقتصادی میان ایران و تاجیکستان زمینه حضور و فعالیت شرکت های فنی و مهندسی ایرانی در پروژه های زیربنایی آسیای مرکزی را تقویت میکند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از ناحیه واسه ولایت ختلان بازدید کرد. این بازدید کاری با افتتاح میدان پرچم و نشان دولتی که در زمین به مساحت بیش از 3 گکتر و به مناسبت 35 سالگرد استقلال تاجیکستان ساخته شده است آغاز شد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین ورزشگاه مرکزی ناحیه واسه با ظرفیت 21,000 نفر را افتتاح کرد. خانه کتاب و ادبیات ایران به عنوان نماینده صنعت نشر ایران در 13 نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوشنبه حضور دارد. در این رویداد فرهنگی بیش از 5000 عنوان کتاب جدید الانتشار از سوی 40 ناشر تاجیک و خارجی از کشورهای ایران، چین، روسیه، ترکیه، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان به نمایش گذاشته شده است. همچنین در حاشیه این نمایشگاه امروز نشست مشترک ایران و تاجیکستان با محوریت شاهنامه برگزار شد. در این مراسم گروه از استادان دانشگاه تاجیکستان درباره جغرافیای شاهنامه و همچنین نسخه های خطی موجود در دو کشور سخن گفتند و بر ضرورت همکاری برای بهره برداری مشترک از این نسخ تاکید کردند. علی اصغری سید آبادی پژوهشگر و نویسنده کودک و نوجوان ایرانی در این نشست درباره شاهنامه و ضرورت روایت آن برای کودکان و نوجوانان سخنرانی کرد. سفیران و نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی در سومین روز برگزاری اجلاس اکا در شهر زنجان ایران به موضوع توسعه گردشگری کشورهای عضو پرداختند و از مناطق دیدنی تاریخی و گردشگری این شهر واقع در شمال غربی ایران بازدید کردند. اجلاس شورای نمایندگان دائمی سازمان همکاری های اقتصادی در شهر زنجان برگزار شده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما را در این باره میشنوید.
سفرا و نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی در سومین روز اجلاس اکو به موضوع توسعه گردشگری کشورهای عضو پرداختند.
در طول پیش از 4 دهه اکو ملت خور از طریق جغرافیا، تاریخ و سرنوشت مشترک متحد میکند. ایران به عنوان یک دروازه مهمی برای خلیج فارس است برای ما و آسیا مرکزی هم فرصت‌های ملموسی را ارائه می‌دهد.
اعضای اکو همچنین از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی برای تحقق بخشیدن به توسعه گردشگری از طریق اشتراکات فرهنگی از مناطق گردشگری زنجان هم بازدید کردند.
I hope today you have good visit in Sultaniya Dam and Sultaniya City.
حضور سفرهای کشورهای عضو اکو میتونه کمک کنه به شناساندن بیشتر این اثر.
آثار تاریخی استان زنجان بی‌نظیر است. در سلطانی از یکی از اونها دیدن کردیم.
اولویت‌های سازمان اقتصادی اکو در حوزه تجارت، حمل و نقل و گردشگری تعیین شده است.
برند مشترک اکو رو برای استانداردسازی خدمات گردشگری تعریف کرده که میتونه تاثیر بسیار گسترده‌ای برای ایجاد اعتماد بین گردشگران برای انتخاب مکانهای گردشگری باشد.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. استقبال گردشگران خارجی از شهر اصفهانی ایران. ورود گردشگران از اقصا نقاط جهان به شهر اصفهان در سال جاری 7% افزایش یافته است. شهر تاریخی اصفهانی ایران به دلیل داشتن جاذبه های زیادی توریستی و ظرفیت های گردشگری از دیر باز به نصف جهان ایران مشهور است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مرکز اصفهان.
افزایش 7% ورود گردشگران به استان اصفهان.
برای اولین بار است که اومدم اصفهان و اصفهان رو شهر بسیار زیبا و خوبی دیدم.
از ترکی میام.
خب چطور بود اصفهان؟
خیلی خوب. مانند بهشت روی زمین است.
سراییوو ریلکس تو
از شهر سراییوو بوسنی هرزگوین هستم. بسیار لذت بردم با دیدن شهر اصفهان.
ضریب اشغال هتلامون بالای 90% است و حدود 83,000 نفر هر شب در استان اصفهان در مراکز رسمی ما اقامت دارند.
اصفهان جز استان برتر کشور در جذب گردشگر داخلی و خارجی.
70,000 میلیارد تومان پروژه گردشگری داریم اجرا می‌کنیم که در نوع خودش بی‌نظیره و حدود 1500 میلیارد تومان هم منابع دولتی از صندوق توسعه ملی داریم تسهیلات در اختیار تأسیسات گردشگری میذاریم که بتونن پروژه‌هاشون رو به اتمام برسونن. در فصل گرم سمیرون، فریدون شهر و شاید خود خانسار، گلپایگان اینها آب و هوای بهتری دارند و کوهستانی هستند فریدن. در فصل سرد سال بیشتر حوزه کویری ما مثل کاشان، مثل خود اصفهان و خدمتش خور و بیابانک و نائین و بالاخره اردستان و اینها مورد توجه گردشگران هستش.
استان اصفهان با بیش از 22,000 اثر تاریخی و هزاران جاذبه طبیعی، مذهبی و فرهنگی میزبان گردشگران داخلی و خارجی است.
از بناهای تاریخی استان اصفهان 1880 اثر ثبت ملی و 15 اثر ثبت جهانی شده. امامی، خبرگزاری صدا و سیما اصفهان.
پیشبینی تحلیلگران بانک توسعه اوراسیا از کاهش مهاجرت کاری در تاجیکستان در دهه‌های آینده. تاجیکستان کشوری با یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جمعیت در جهان در آستانه تغییرات بنیادین در روند مهاجرت کاری خود قرار دارد. تحلیلگران بانک توسعه اوراسیا پیشبینی کردند که در دهه‌های آینده نشانه های کاهش مهاجرت کاری از این کشور ممکن است ظاهر شود و در 30 سال آینده حتی این پدیده به صفر برسد. به گفته تحلیلگران یکی از عوامل کلیدی در مهاجرت کاری اختلاف معاش بین تاجیکستان و کشورهای مقصد به ویژه روسیه است. آنها بر این باورند که با کاهش فاصله معاش و بهبود شرایط اقتصادی در تاجیکستان روند مهاجرت نیز کاهش خواهد یافت. در 5 سال گذشته معاش میانه در تاجیکستان 70% افزایش یافته است، در حالی که در روسیه این افزایش 71% بوده است. با این حال به دلیل تورم و کاهش ارزش ارز افزایش واقعی معاش در روسیه به مراتب کمتر از تاجیکستان بوده است. تحلیلگران بانک توسعه اوراسیا در نهایت بر این باورند که در صورتی که روند رشد معاش و بهبود شرایط اقتصادی در تاجیکستان ادامه یابد می توان انتظار کاهش مهاجرت را داشت. امکان صادرات محصولات کشاورزی از تاجیکستان به روسیه مورد بحث قرار گرفت. امکان صادرات محصولات کشاورزی از جمله انگور به روسیه در دیدار بحرالدین سراج‌الدین زاده، مدیر آژانس صادرات جمهوری تاجیکستان، با هیئت روسی به سرپرستی ماکسیم مارکوویچ، معاون وزیر کشاورزی و بزرگترین شرکت روسی، شرکت سهامی خاص روسیه، مورد بحث قرار گرفت. شنونده اخباری ورزشی باشد. تاجیکستان در سومین دوره بازی های آسیایی جوانان در بحرین با 65 ورزشکار در 12 رشته ورزشی شرکت کرده است. مراسم افتتاحیه سومین دوره بازی های آسیایی جوانان در بحرین برگزار شد و تا 31 اکتبر ادامه خواهد داشت. رقابت های تکواندوی سومین دوره بازی های آسیایی جوانان در بحرین پیگیری شد که تیمی میکسی پومسه ایران به مقام قهرمانی رسید. شهریاری و نقعی نمایندگان رشته پومسه تکواندو ایران در فینال برابر تایلند به برتری رسیدند و سومین طلای کاروان ایران در این بازی ها را به نام خود ثبت کردند. شهریاری و نقعی پیش از این در بخش انفرادی هم دو نشان طلا کسب کرده بودند. در پایان توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنیم. همگرایی منطقه‌ای در شرق ایران، از توسعه تجارت با افغانستان تا همکاری‌های آبی با تاجیکستان. مجلس تاجیکستان تمدید مدیریت ایران بر نیروگاه سنگتوده دو را تصویب کرد. و تولید بیش از 30 میلیون تن فولاد خام در ایران، رتبه نهم جهانی و مقام نخست ایران در خاوری میانه. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش، خداوند یار و نگهدار.
کانال تاجیکی، رسانه ماندگار، صدای خراسان، نوای همدلی، همفکری و امید. برنامه های ما را هر شب بشنوید. برنامه های سیاسی و خبری، فرهنگی، بهداشت و سلامت، ادبیات فارسی، هنری و اقتصادی، نمایش و ورزش. هر شب از ساعت 19 و 20 دقیقه تا 22 و 20 دقیقه با وقت دوشنبه. امواج صدای خراسان از 25 اکتبر بر روی موج متوسط 720 کلاهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5970 کلاهرتز قابل دریافت است. صدای خراسان، صدای همدلی.
دوستان شنونده، همین حالا من مطرب شریفی با ما همراه شوه تا برنامه تقویم تاریخ را با همدیگر بشنویم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه اول آبان سال 1404 هجری خورشیدی برابر با اول جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 23 اکتبر سال 2025 میلادی است. ۸۸ سال پیش بنابر روایات تاریخی در روز اول جمادی الاول سال 459 هجری قمری، شرف الدین خالد فینی کاشانی ادیب و شاعر ایرانی متولد شد. وی از اهالی کاشان از شهرهای ایران بود. فینی کاشانی به خواجه نظام الملک، دانشمند بزرگ و وزیر سلجوقیان علاقه داشت و پس از کشته شدن او از کار دولتی کناره گرفت و به بصره رفت و به مطالعه و تحقیق و مباحثه پرداخت. فینی کاشانی کتابی درباره زندگی خود در ایام وزارت در دستگاه سلجوقیان به رشته تحریر درآورده است. این اثر که از نمونه‌های خوب نثر فارسی است، مشتمل بر اشعار شاعران بزرگ قدیم نیز هست. 138 سال پیش در روز اول جمادی الاول سال 1309 هجری قمری، آیت الله میرزا محمد حسن حسینی شیرازی، روحانی مبارز و مرجع تقلید مسلمانان، برای جلوگیری از چپاولگری‌های استعمار انگلیس با صدور فتوایی زمینه لغو امتیاز تنباکو را فراهم کرد. در جریان سومین سفر ناصرالدین شاه قاجار به اروپا، قراردادی با یکی از مشاوران نخست وزیر انگلیس به نام تالبوت منعقد شد. بر اساس این قرارداد، امتیاز انحصاری تولید، فروش و صدور تنباکوی ایران به مدت 50 سال به کمپانی انگلیسی رژی واگذار شد. این امتیاز گام دیگری برای گسترش سلطه استعمار انگلیس و چپاول منابع و ثروت‌های ایران بود. انعقاد قرارداد فروش تنباکو به انگلیس با مخالفت شدید مردم مسلمان ایران و روحانیون آگاه روبرو شد. پس از فتوای آیت الله میرزای شیرازی مبنی بر تحریم استعمال توتون و تنباکو، مردم مسلمان سراسر ایران از خرید و فروش و استفاده از تنباکو اجتناب کردند و در نتیجه ناصرالدین شاه قاجار مجبور به لغو امتیاز تنباکو شد. این واقعه بار دیگر همبستگی و آزادگی ملت مسلمان ایران و احترام به نفوذ علمای دینی در میان آنان را به اثبات رساند. هفتاد و شش سال پیش در روز اول آبان 1328 هجری خورشیدی، جبهه ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق تشکیل شد. در 18 مهر 1328 خورشیدی، 19 تن از رجال سیاسی از جمله دکتر محمد مصدق به عنوان اعتراض به انتخابات دوره 16 مجلس شورای ملی ایران در دربار متحصن شدند. همان افراد در روز اول آبان در منزل دکتر مصدق گرد آمده و جبهه ملی ایران را به رهبری او تشکیل دادند. در نتیجه تلاش‌های این جبهه، انتخابات تهران و هومه باطل اعلام شد و وقتی که جبهه ملی به مجلس راه یافت، رهبری ضد استعماری ملت ایران را با حمایت علما و مردم بر عهده گرفت. ۴۸ سال پیش در روز اول آبان سال 1356 هجری خورشیدی، سید مصطفی خمینی، فرزند ارشد حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، در منزل خیش در نجف از شهرهای مقدس عراق با توطئه مأموران امنیتی رژیم شاه به شهادت رسید. حاج آقا مصطفی در سال 1309 هجری خورشیدی در شهر قم متولد شد و پس از اتمام دروس ابتدایی در حوزه علمیه این شهر به فراگیری علوم اسلامی مشغول شد. وی به سبب هوش و استعداد سرشار در فراگیری علوم دینی مدارج علمی را طی کرد و در 27 سالگی به درجه اجتهاد رسید و آنگاه به مدت 10 سال در حوزه علمیه نجف به تدریس پرداخت. سید مصطفی خمینی در سالهای سخت مبارزه همواره در کنار پدر بزرگوارش امام خمینی رضوان الله تعالی علیه قرار داشت، تا اینکه سرانجام در چنین روزی توسط عمال رژیم شاه به شهادت رسید. و 46 سال پیش در روز اول آبان 1358 هجری خورشیدی، دولت آمریکا به محمد رضا پهلوی پروانه اقامت اعطا کرد. با فرار محمد رضا پهلوی از ایران و پیروزی انقلاب اسلامی، وی به عنوان یک مزاحم برای بیشتر کشورها تلقی می شد. چرا که ورود شاه به هر کشور منافع داخلی و خارجی آن کشور را در معرض خطر قرار می‌داد. از سوی دیگر آمریکا که هنوز به داشتن روابط با ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی امیدوار بود، نمی‌خواست با پذیرش شاه به اعتبار و جایگاه خود لطمه بزند. با این حال در اواخر مهر ماه 1358 خورشیدی که سفر محمد رضا به آمریکا اعلام شد و مسئله مداوای پزشکی و نیاز به استراحت عنوان گردید، جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا با فرستادن یک پروانه اقامت در آمریکا برای وی و همراهانش تلاش نمود حضور شاه در این کشور را به مشکلات جسمی و بیماری او ارتباط دهد، نه مسائل سیاسی. این عمل در موقعیتی صورت گرفت که مسئولان نظام اسلامی برای محاکمه شاه تقاضای استرداد وی را از دولت‌ها داشتند. حضور شاه در آمریکا یکی از دلایل به وقوع پیوستن اشغال لانه جاسوسی آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام در 13 آبان آن سال به شمار می‌رود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه اول آبان سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 23 اکتبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
درود به همه شنوندگانی عزیز. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار ضرب پنجکند را خواهید شنید.
بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم می کند. ضرب پنجکند.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و همراهان گرامی سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با سومین قسمت از مجموعه برنامه یاد یار مهربان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، رشیدی سمرقندی شاعر معروف قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازدهم میلادی شماره اشعار رودکی را 1,300,000 بیت ذکر کرده است. این رقم در ظاهر مبالغه آمیز به نظر می آید، اما با توجه به استعداد و توان شاعری رودکی و همچنین با توجه به سرودن اثر عظیمی چون کلیله و دمنه، امر بعیدی نیست. شاعران و نویسندگان بزرگ فارسی نزدیک به دوران کودکی از جمله فردوسی در قرن چهارم، بیهقی در قرن پنجم و خاقانی در قرن ششم هجری قمری نیز در اشعار خود بر شهرت و رواج اشعار رودکی تأکید کردند. اما در فاصله 300 ساله، یعنی از قرن ششم هجری قمری به بعد، اندک اندک از اشعار رودکی کاسته شده تا به امروز که از آن همه اشعار نغز تنها کمتر از 1,000 بیت به دست ما رسیده است. محققان علل گوناگونی را در از بین رفتن این اشعار دخیل می دانند. ناحیه خراسان و ماوراءالنهر در فاصله 3 قرن پس از رودکی گرفتار چند فتنه و بلای عظیم شد که از تبعات آنها محو بسیاری از آثار فرهنگی و علمی فارسی بود. میراث شعری رودکی نیز از این بلایا جان به در نبرد و بسیاری از اشعار نقض پدر شعر فارسی از بین رفت. حمله قوزان در تابستان 548 هجری قمری به خراسان بزرگ و اسارت سلطان سنجر و قتل عام و ویرانی شهرهای آباد و همچنین کشته شدن بسیاری از مشاهیر و بزرگان علمی و مذهبی و غارت کتابخانه ها نخستین ضایعه انسانی و فرهنگی این حمله بود. در کتاب‌های تاریخی که در این خصوص نوشته شده است، بسیاری از آثار مکتوب خوراک اسب و چارپایان مهاجمان شد و از گنجینه‌های بزرگ علمی و فرهنگی چیزی باقی نماند. تنها چند دهه بعد از فتنه قوزان، سیل بنیانکن مغول نواحی خراسان را فرا گرفت و در زمانی اندک از کاشغر تا بغداد همه چیز و همه کس دستخوش ویرانی و تباهی شد. کتابخانه های بزرگ از جمله کتابخانه مرو در این حملات نیست و نابود شد. همراهان گرامی، در میان آثار منظوم رودکی، مثنوی‌های او در روزگاران گذشته از شهرت بسیار برخوردار بوده که از این مثنوی‌ها نیز همکنون چیزی کمتر از 200 بیت باقی مانده است. به اعتقاد بسیاری از محققان و دانش‌پژوهان، مهمترین اثر رودکی که همکنون جز ابیات پراکنده از آن در دست نیست، کتاب کلیله و دمنه است که احتمالاً در سال 320 هجری قمری سروده شده است. بنابر آنچه فردوسی در شاهنامه آورده، اشعار رودکی و به ویژه کلیله و دمنه او در روزگار خود او شهرت داشته است. کلیله و دمنه مجموعی از افسانه‌ها و حکایت‌های هندی از زبان حیوانات است. این کتاب که نام اصلی آن پنج تنتره است، به وسیله برزویه طبیب به ایران آورده شد و توسط او به پهلوی ترجمه شد. پس از او نیز عبدالله ابن مغفع آن را به عربی ترجمه کرد. در دوران فرمانروایی نصر ابن احمد سامانی و به دستور او این کتاب توسط ابوالفضل بلعمی وزیر وی به فارسی دری برگردانده شد و سپس رودکی آن را به فرمان ابو نصر سامانی به نظم کشید. از کلیله و دمنه منظوم رودکی تا کنون 115 بیت پراکنده به دست آمده است که ابیات نخست آن چنین است: هر که نامخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. دوستان گرامی، بر اساس آنچه در مقدمه شاهنامه ابو منصوری و متن شاهنامه فردوسی آمده، می توان دریافت که کلیله و دمنه رودکی حداقل تا دوره غزنویان موجود و مشهور بوده است. گزارنده را پیش بنشاندند، همه نامه بر رودکی خواندند. به پیوست گویا پراکنده را، بسفت این چنین در آکنده را. با بررسی و مطابقت بخش‌های باقی مانده از کلیله و دمنه رودکی با ترجمه عربی و فارسی این کتاب، می توان به مهارت و قدرت کلام رودکی پی برد. رودکی در سرودن کلیله و دمنه تنها به تبدیل نثر به نظم اکتفا نکرده، بلکه خلاقیت‌های شاعرانه خود را نیز در آن دخالت داده است. وزن مناسب، زبان استوار و توان بالای شعری رودکی در نظم کلیله و دمنه شهرت و اعتبار بسیاری در زمان خود برای رودکی حاصل کرد. ابیات پراکنده‌ای که از رودکی به یادگار مانده است آشکار می‌کند که وی به جز منظومه کلیله و دمنه 6 مثنوی دیگر نیز داشته که از هر یک ابیاتی به دست ما رسیده است. یک مستشرق آلمانی در مقدمه‌ای که بر چاپ فرهنگ اسدی نوشته تحقیق کرده است که مضامین بعضی از اشعار رودکی مربوط به داستان سندباد یا سندباد نامه و حتی یکی از ابیات آن مربوط به یکی از حکایت‌های کتاب 1001 شب است. دوستان گرامی، اصل داستان سندباد یا سندباد نامه نیز مانند کلیله و دمنه هندی است و ظاهراً در زمان ساسانیان به ایران آورده شده و به زبان پهلوی ترجمه شده است. این کتاب همراه با حکایاتی دیگر از پهلوی به عربی ترجمه شده و احتمالاً از آنجا به سوریانی و یونانی ترجمه شده است، چرا که ترجمه یونانی سندباد نامه نیز موجود است. از سندباد نامه 2 یا 3 ترجمه فارسی به نظم صورت گرفته که ترجمه رودکی کهن‌ترین آنهاست. پس از رودکی، از رقی هروی نیز این کتاب را به شعر فارسی ترجمه کرده است. بر اساس ابیات به دست آمده، رودکی داستان سندباد نامه یا بعضی از حکایت‌ها و قصه های آن را در زمان نوح ابن نصر سامانی به نظم درآورده و سالها پس از او این کتاب به نثر فارسی ترجمه شده است. رودکی سندباد نامه را بر وزن کلیله و دمنه و به شیوه آن سروده و تنها ابیاتی چند از آن به دست ما رسیده است. شنوندگان گرامی، از همراهی شما با گفتار یاد یار مهربان از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان و یارانی جان، برنامه یک گوهر را با هم شنویم.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما بزرگواران، از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. عزیزان همراه، خوبان شنونده برنامه گوهر، در هفته گذشته شما آشنا شدید با بخشی از فعالیت‌ها و تلاش‌ها و کارهای مهمان محترم برنامه، سرکار خانم نیزاری. اینک در این برنامه هم در خدمت خانم خدیجه نیزاری هستیم و ادامه گفتگویمون رو با ایشان تقدیم حضور شما خوبان می‌کنیم. شنونده باشید. از استاد نیزاری پرسیدم که خود شما چگونه نقش مادری را در منزل ایفا می کردید؟
ببینید، مادر وظیفه اصلیش مادر بوده، یعنی که باید مادر باشه، یعنی باید فرزندش رو درک کنه، بفهمه، توجهش بکنه، نیازهاش رو برطرف کنه. و نیازهام تنها مادی نیستن، اون نیازهای عاطفی، نیازهای تربیتی، اخلاقی، رفتاری، اینا رو باید، من فکر میکنم هر مادری قبل از اینکه مادر بشه باید خیلی کتاب بخونه، خیلی مطالعه بکنه، یا حالا علم لدنی از خدا میگیره، هر چه هست بالاخره باید بدونه که وظیفه مادر چه، مادر چه کارهایی باید بکنه، نیاز فرزند کدومه. و الا به نظر من قرآن کریم میفرماد ولا تقتلوا اولادکم، بچهاتون رو نکشید. مادرها بچه ها رو نمیگن، شاید یه مقدار داره به این نکته هم اشاره میکنه، یعنی اگه مادری توجه به روح و روان و نیازهای عاطفی و اخلاقی فرزندش، تربیتی بچه فرزندش نداشته باشه، او رو کشته، نباید به او حیات بده، به او جان بده. وقتی ما با تعالیم خب الهی و دینی و اسلامی رشد میکنیم، اولین وظیفه خودمون این میدونیم که یه مادر خوب باشیم. اگر مادر میشیم، قبل از اینکه مادر بشیم، دختر خوب باشیم، خواهر خوب باشیم، همسر خوب باشیم.
استاد نیزاری بفرمایین که شغل همسر شما چه بوده و همسرتون چگونه در کنار شما قرار داشتن؟
بازاری بودن، تاجر بودن و خدا رحمتشون کنه، خیلی مشوق من بودن، خیلی کمک به من که، یعنی اگه ایشون واقعا راضی نبود من هرگز نمیتونستم. رضایتشون، پشتیبانیشون، هواداریشون، تشویقشون، حتما انشالله ذخیره آخرت براشون هست، انشالله با حوران محشورن اونجا.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن. فرد به تنهایی نمیتونه موفقیت برسه.
سال 62 بود که متاسفانه ایشون خیلی هم جوان بودن، رحمت خدا رفتن. من پسر کوچیکم 5 سالش بود. یه دفعه سکته رحمت خدا رفتن و من دیگه هم مرد خونه شدم، در حالی که تا اون زمان من حتی یه مغازه که برم یه نون بخرم نرفته بودم. ولی یه دفعه یک بار مسئولیت، 3 فرزند و مشکلات بازار و خونه و نمیدونم همه اینا به دوش من شد. بازم خدا کمک کرد، درسم رو رها نکردم، کلاس ها رو ول نکردم، هم اونا رو نگه دارید. ولی خیلی دوران سختی رو گذروندم. من همیشه میگم خانوما قدر همسراشون رو بدونن، دعا کنن، اگه ناراضی هم اصلا دعا کنن که یه جوری بشه راضی بشن یا صبر خدا بهشون بده. خیلی قدر شوهراشون، یعنی مخصوصا پدر بچه ها، خیلی باید راضی باشیم، خوشحال باشیم. اگه مشکلی هم هست سعی کنیم مدیریت کنیم، معلم خوبی باشیم، مشکلات رو برطرف کنیم. متاسفانه این خبرهایی که جدید در آمار طلاق و اینا میشنوم خیلی جای تأسف و تعلمه. من فکر نمی کنم کسی که اگر نتونه با پدر فرزندانش کنار بیاد، آیندم بتونه با افراد دیگهی که پدر فرزندش نیستن بتونه راحت کنار بیاد با بچه ها. یعنی حق هر فرزندی اینه که پدرشم در کنارش باش، بالا سرش باش. اینه که خیلی نقش همسرداری، اینقدر دین ما هم جهاد المرأت حسن و تبعول. گاهی خانوما به شوخی میگن که چرا حضرت فرمود جهاد، یعنی اینقدر شوهرداری سخته، با آقایون زندگی کردن سخته که مثل جهاد میمونه. میگیم نه، این واقعا دشواری اینه که آدم چگونه مدیریت کنی، معلم خوب باشه، حتی اگر اشکالات اخلاقی برای همسر هست که اینا رو تربیت کنه، برطرف کنه. من خب خانومی رو میشناختم که وقتی ازدواج کرد نمیدونست که شوهرش اهل یک سری مثلا نوشیدنی های غیر مشروع اینا هست. این خانوم میگه به من گفتن برو جدا شو طلاق بگیر اینا، گفتم نه، من اگه هنر کنم یه کاری کنم ایشون در اصلاح شه، چرا من بیام زود خودم رو خلاص کنم، میدون رو خالی کنم. با میگفت تدبیری که به کار برد این شوهر، نه تنها اونا رو کنار گذاشت، نه تنها یه مرد عارف شد، یه مرد با خدا شد، یعنی آنچنان شد که دیگه هرچی مال و منالم داد به ایتام از دار دنیا رم، اصلا یه فرد دیگه با یه شخصیت دیگری شد. اینه که خانوما باید تحمل کنن، صبوری کنن، جهاد کردن.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییش را ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند، آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
از استاد خدیجه نیزاری پرسیدم فعالیت های شما غیر از تبلیغ و سخنرانی و این داستان ها دیگه چی هست؟
یعنی از سال بگین 70 تو بخش مدرسه سازی فعالیت ویژه‌ای باز کردم. البته تو ما قبل از اون تو آسایشگاه‌های معلولین، مثلا 2 آسایشگاه، یکی ازگل یکی رفیده تهران، که من یادمه ما با خانم‌ها شروع کردیم، می‌رفتیم بچه‌ها رو، خیلی وضع ناجوری داشتن، نمی‌رسیدن که تمیز کنن اینا رو غیره و خانم‌ها رو اینا رو بردیم و بسیج کردیم و این که وقتی نمیرسن مشکلاتی از بودجم نیست، گفتیم خانوما بیاین خودتون اینا رو حمام کنه، هفته یه دفعه ثواب داره. این بچه ها یتیم هم دیگه، هم معلول هم یتیم هم ایزوله هم، اصلا بچه های ایزوله بودن. بعد عجیب این مسئله توسعه پیدا کرد، خیلی عقاید، خیلی چقدر میخواستن جدا بشن خانوما وقتی اون میومدن این بچه ها رو اینجوری میدیدن. تازه قدر زندگی خودشونو میدونستن، نعمت هایی که خدا به اینا داده. بابا بیایم ببین بعضی و چه. حالا منظورم اینه که ما تو بخش من یه مدت مشاور رئیس سازمان بهزیستی استان تهرانم بودم، منو دیگه دیدن اینجوریه و تو جلسات، چون من همه اینا برکت جلسات امام حسینه، یعنی من هر چی بگم تمام اینا برکات همین جلسات و همین سخنرانی ها که ما بیشتر برای امام حسین علیه السلام داریم. خانوما خیرا جمع میشن، چه کارا دیگه ما داشتیم، صندوق قرض الحسن جایزیه بده، حالا ایتام رو زیر پوشش بگیر. الان هم جزء مجمع خیرین حامی معلولان هستم، من چند تا مجمع خیرین هست، مثلا حوزه علمی خواهران، مجمع حامی معلولان، اصلا خود مجمع خیرین کشور جزء هیئت مدیره هستم که کشوری کل مجامع رو